بسیار سودده باشن.
پس اگر پول کمی دارید
اما ذهن خلاقی دارین،
نترسید و نگران نباشید،
وارد این بازار بشین،
به امید خدا موفق خواهید شد،
به امید روزهای روشن‌تر.
تا برنامه بعد و مثل ساعتی دیگر،
خدا نگهدار.
خمسه خمسه
روایتی از زندگی رزمندگان در کلام رزمندگان.
در حال حاضر رزمندگان غیور اسلام بر تمامی مواضع و استحکامات آزاد شده کاملا مشرف هستند و تسلط کامل دارند.
شیرین ترین لحظات دفاع مقدس را روایت می کنید.
اینجا مقر فرماندهی یکی از تیپ‌های مزدوران بسیست که در شب گذشته با حملات بی امان سربازان اسلام به تصرف نیروهای ما در آمده است.
نسلی که همچنان بسیجی است. خمسه خمسه.
سلام به هموطنان عزیزم، اینجا رادیو سباست و ما افتخار داریم با برنامه خمسه خمسه در خدمت شما باشیم. با اینکه 40 سال از آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس گذشته، همچنان نسلی که با جان نثاری و رشادت باعث افتخار شدن در جامعه ما فعال و پرتکاپوان. سوال ما از شما اینه که مرور خاطرات تاریخی دهه 60 چطور میتونه سبک زندگی ما رو بهبود ببخشه، حال ما رو بهتر کنه، به ما چیزای قشنگتری یاد بده؟ لطفاً همراه ما باشید. خاطرات دهه 60 رو مرور میکنیم تا سبک زندگیمون بهتر بشه. چقدر این سوال رو قبول دارین؟ چقدر با مرور این خاطرات کیفیت لحظه هاتون رو بهتر و بهتر میکنید؟
که از دوره دفاع مقدس تا کنون همراه مردم بوده است،
هنوز صداهایی هست که با ما سخن می‌گویند.
لبخند بزن بسیجی.
قصه های جنگ رو باید از خود رزمنده ها شنید، بدون واسطه. اونهایی که در میون خمپاره و گلوله شور زندگی رو حس کردن. یکی از این رزمنده های بانشات آقای دربندیه.
آره، سرتیپ غلام حسین دربندی هستم. اول جبهه وقتی میخواستی وارد بشی نوشته بودن لبخند بزن رزمنده، و وارد که میشدی همه جا میدیدی این تابلو به چشم میخوره که با لبخند وارد شدید. اصلا جبهه های ما جبهه نشاط و شادی بود.
اونهایی که به مناطق جنوبی ایران رفتن خوب میدونن که منطقه جنگی پر از حشرات و گزنده هایی که آدمو اذیت میکنه. برای یک سفر یک هفته قابل تحمله، اما برای رزمنده ای که قراره چند روز اونجا باشه واقعا سخته.
منطقه به خصوص اون جاهایی که یه مقدار باتلاقی بود، هور بود، پشه خیلی زیادی بود. شما ببینید تو خونه وقتی تو اتاق یه دونه پشه میاد، همه دنبالش میکنن، آ این پشه رو بزنیم الان ما رو میزنیم. میلیون ها پشه. اصلا ما صحبت که میخواستیم با هم دیگه بکنیم، دهان رو که باز کردی پشه، یه دسته پشه میرفت تو حلقمون. اون که میخواست صحبت کنه میرفت تو حلقمون. کاش که فقط همین پشه. اصلا نمیدیدیم، چشم هم دیگه رو نمیدیدیم. حورالعظیم مثلا که جزایر مشهور اونجاست، پر از پشه. مجبور بودیم که چیکار کنیم؟ فکر بکری کرده بودن اونجا، هم بازی فکر بکری کلاسه بود، رواج داشت. گازوئیل می آوردن بچه ها، گازوئیل می آوردن، می مالیدیم به مناطق باز بدن، دست ها از مچ به پایین، به صورت، به گردن. هممون شده بودیم مثل این فیلم ها که همدیگر رو میخوان استتار کنن تو کوه ها و اینا، تکاوری پشار. خب گازوئیل هم یک بویی داره، می مالیدن به سر و صورت که تا مدتی از این شر پشه ها محفوظ بمونن. خب اونم برای یه ساعت دو ساعت بعد می‌خواستیم بریم وضو بگیریم، می‌خواستیم بریم دست صورت بشوریم، بعد می‌شستیم دوباره این پشه ها حمله می‌کردن به ما. به خصوص اونایی که یه مقداری چاقتر بودن، خلاصه خونی نوش جان کنن و برن. بعد دیگه بچه ها یاد گرفته بودن، چون پشه که میزد، اگر چنانچه همون موقع محکم میزدی روش، این پشه رو لیه میکردی، این نیشش که داخل بدن بود و اون سمی که وارد کرده بود تابل میزد. ولی اگر صبر میکردی این پشه قشنگ نوش جان بکنه، یک مقداری از خون رو نوش جان کنه، باد کنه بدنش، بلند شه بره، اون درد رو تحمل میکردی، اون وقت دیگه تابل هم نمیزد جا، چون خودش اون قسطی رو که سم وارد کرده بود رقیق کنه خون رو مکیده بود. این بود که پشه وقتی اومد رو پا رو دست رو صورت میشست، گفتن دست نزن دست نزن دست نزن، بذار بخوره نوش جونش، حلاله دوش حلال. میخورد 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 میخورد، بچه های دیگه هم نگاه میکردن، دوتا پاش هم مثل این ماشینه کمپرس فشار میداد رو پوست، شکمشو میورد بالا، باد میکرد از خون، بعد بلند میشد میرفت دو قدم هم که پر میزد میرفت میافتاد.
آقای دربندی از بچه های امدادی جبهه بود و سر و کارش با درمان این حشرات، اما هرچه فشار پشه ها بیشتر میشد انگار خلاقیت رزمنده ها هم بالا میرفت.
بعد گفتیم چیکار کنیم، این که نمیشه، این پشه ها خیلی اذیتمون میکنن. بعد میدیدیم که این سنجاقک ها، سنجاقک های بزرگ تو جزیره مجنون به خصوص خیلی زیاد بود، تو چذابه بود، اون جایی که تو طلایه بود، اینا غذاشون پشه هست. ما اینا رو میگرفتیم داخل گوتی کبریت، مثلا از بعد از ظهر شروع میکردیم میگرفتیم اینا رو داخل گوتی کبریت دو سه تا، بعد نگه میداشتیم نزدیک های غروب که شام میخوردیم میخواستیم بخوابیم تو سنگر، ول میکردیم این سنجاقک رو، مثل تیر اینا رو هوا میچرخیدن با سرعت و در همون حال هم پشه ها رو شکار میکردن میخوردن. یکی دیگر روش همون این بود، گونی ها رو میابردیم روش گازوئیلی چیزی میریختیم بعد آتیش میزدیم، گونی رو که آتیش میزدیم خب بخواست بسوزه، پا میذاشتیم روش آتیش رو خفه میکردیم خاموش میکردیم، ولی گونی یه نسیم بهش میخورد در حال سوختن بود، آتیش زیر خاکستر در حال سوختن بود، دود میکرد، دود زیادی، این دود با وجودی که ما رو به سرفه مینداخت و یه مقداری کم بود اکسیژن پیدا میکردیم، اما پشه ها رو زمینن فراری میداد دیگه، هر راهی رو امتحان میکردیم.
چه با مزه زندگی مسالمت آمیز با پشه ها، واقعا هنر هر کسی نبود، گاهی باید بین بد و بدتر انتخاب میکردی. حالا فرض کن وسط این همه جنگ و دعوا با حشره ها باید حواست به دشمن موذی هم باشه، گاهی بمب و پشه با هم می اومدن.
یک دستگاه دیگه دشمن در حال حرکت می شود.
تا مسئولین اومدم به فکر رفتم این نمیشه که باید یک کاری بکنیم، رفتن خلاصه عقب جبهه اومدن و آقایون نشستن و فکر کردن و اونم فکر به یه پماد درست کردن، پماد به نام پماد سنگر، اسمش هم گذاشتن پماد سنگر، خیلی جالب بود. تو جبهه اومدن به هر نفر یه دونه میدادن، این پماد سنگر رو که میمالیدیم به پوست دیگه پشه ها نمی اومدن رو بدن بشینن بزنن، اونم برای مدت تأثیرش یه ساعت دو ساعت بود. و داستان ما رزمندگان با پشه ها یه داستان طولانی بود که از یه طرف باید با دشمن میجنگیدیم، از یه طرف هم با پشه ها. با وجود همه این حیوانات که همه هم آلودگی ایجاد میکرد، همه هم مسبب انتقال میکروب ها بودن، اما یک مورد ما آلودگی و بیماری های اپیدمی و مسری در جبهه نداشتیم. با وجود اینکه شما میبینید در جنگ های جهانی اول دوم بیماری های مسری اینقدر زیاد بود، تو این فیلم ها شما نگاه میکنید حتی خانوم ها سراشون رو با صفر میزنن به خاطر اینکه آلودگی ایجاد نشه، اما ما جنگ ما 8 سال جنگ، یعنی 2890 روز یک مورد ما بیماری مسری و آلودگی نداشتیم، به خاطر کار خوب بچه های بهداری بود که بلافاصله منطقه سنگرا، کانالا، همه جا رو، محیط ها رو سمپاشی میکردن و آلودگی میکردن که از مواظب سلامتی جسم و روح رزمندگان بودن.
همین سختی کار با پشه ها خیلی از بچه ها رو با هم دوست کرد. درد مشترک آدم ها رو همدل میکنه. یاد اون روزها و اون بامزه بازی های دوره دفاع مقدس بخیر.
نمیتونیم درباره دفاع مقدس صحبت کنیم و از علاقه رزمنده ها به امام خمینی رحمت الله علیه چیزی نگیم. بسیاری از حوادث ایران و جهان با حسینیه کوچکی ختم میشد که مرکز مدیریت انقلاب اسلامی بود. این قسمت رو بشنوید.
دیدارهایی که در تاریخ ماندگار شد. لحظه های ناب تکرار نشدنی در کنار رهبر انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از همه قوای مسلحه ارتش، چه سپاه پاسداران، چه بسیجی ها و سایرین باید تشکر کنم که با قدرت خود این جمهوری اسلامی را تثبیت کردند.
سخنان امام خمینی در حسینیه جماران را مرور میکنیم.
هر چند وقت یه بار اطراف جماران شلوغ میشد و ما میفهمیدیم که امام مهمون دارن. هر بار یه گروه میامدن، رزمنده ها، معلم ها، مردم خراسان، نیروهای ژاندارمری و خیلی تیپای متفاوت دیگه. سال 1361 سال مهمی بود. همون ایام عید خبر اومد که تو منطقه عملیاته. اردیبهشت دوباره یه عملیات دیگه. طی 6 ماه گذشته کلی عملیات داشتیم. سردار صفوی از فرماندهانی بود که اون روزا همش جبهه بود.
من در زمان آزادسازی خرمشهر سنم 30 سال بود. مسئولیتم جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی کربلا بودم. نگرانی ما یکی این بود که عراقی‌ها می‌دونستن بعد از فتح المبین می‌خوایم بریم خرمشهر رو آزاد. بنابراین عراق هوشیار بود، ولی ما در زمان عملیات و در تاکتیک عملیات عراق را غافلگیر کردیم. عراقی‌ها فکر می‌کردن مثلا ما بعد از فتح المبین 2-3 ماه برای بازسازی نیروهام طول می‌کشد، ما این زمان را 1 ماه کردیم. یعنی 10 فروردین سال 60 که نیروهامون را فرساد مرخصی، هم ارتش هم سپاه، 10 اردیبهشت سال 1361 یعنی 1 ماه بعد عملیات آزادسازی خرمشهر را شروع کردیم.
تصور کنید صدام تو اوج قدرت بود، خرمشهر رو گرفته بود و پیغام داده بود که خرمشهر مثل بصره براش مهمه. حالا بچه های ایران زده بودن به خط.
این جاده که ملازم فرمایید خط تدارکاتی دشمن، در اصل بگم کلید شهر خرمشهره و بچه ما کمله کردن جده همون در اوائل صبح این جاده رو به دست گرفته و همطور پیشروی کردن به سوی ارمنرود. روزی که ما رسیم اینجا بحثیمون عراقی پا به فرار گذاشتن با خودراشون. الان در اینجا به طور کلی ما حدود 2500 متر با مرزمون فاصله داریم، یعنی اون سوی مرز الان مزدوران بسی هستن.
روزای آخر اردیبهشت همه رسانه‌های جهان از خرمشهر حرف می‌زدن. رسانه‌های خارجی اصلا نمی‌تونستن باور کنن صدام از خاک پاک خرمشهر ما دل بکنه. دل کندن که نبود، فرار بود.
اخبار جهان را از صدای آمریکا در واشنگتن ادامه می‌دهم. عراق ضمن اذعان به حمله تازه سربازان ایرانی ادعا کرد که نیروهای آن کشور تهاجم ایرانیان را دفع کرده اند و جلوی ورود سربازان ایرانی را به خرمشهر گرفته اند.
نیروهای عراقی با دست زدن به تهاجم برق‌آسا و همه جانبه علیه نیروهای ارتش ایران در شمال خرمشهر تلفات سنگینی بر آنها وارد آوردند و آنان را وادار به عقب نشینی کردند.
صدام حسین در پیامی به لشکر چهارم نیروهای مسلح عراق گفت که این صرفاً یک حرکت سوهوجشی است و نباید نشانه ضعف تلقی شود.
او خطاب به سربازان عراقی گفت که نباید از ترک داوطلبانه این مواضع آزرده شوند.
اما بالاخره ما پیروز شدیم. چه شوری بود، چه خوشحالی، چه موسیقی زیبایی اون روزا پخش می شد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
چند وقت بعد گروهی از رزمنده ها اومدن جمع. اگه اشتباه نکنم آبان ماه بود. اون روز همه خوشحال بودن. شادی پس گرفتن خرمشهر در صحبت‌های امامم بود. فضای اون روز انقدر خوب بود که من کاملا یادمه. امام خمینی شوخی بامزه کردن که همه رزمنده ها خندیدن. امام یادی کردن از شکست نیروهای صدام و گفتن
در قضیه خرمشهر توجه کردید که قضیه خرمشهر مدت ها انکار این میکردن که خرمشهر گرفته شده است از اونها. هم صدام میگفت که حرفا نیست، ما چقدر از اینا کشتیم، چه کردیم چه کردیم، و هم بوقهای تبلیغاتی دنبال اون حرفا را میزدن. کم کم که اون همه اسیر گرفتند و نشان دادند و اینها، اون وقت میگد که ما به ارتش قدرتمند خودمون دستور دادیم که شما فتح خودتون را کردید و عقب نشینی حالا کنید دیگه، ما فتحمون تمام شد. تعجب این است که این را در برابر ارتش و نظامیای خودش و فرماندهان خودش میگن که اونها در باطن نفسشون به ریشش میخندن اگر داشته باشد و میفهمن که قضیه چی است.
این شوخی امام چند روز بین مردم هم میچرخید. لذت پیروزی خرمشهر واقعا برای همه مردم ما ماندگار شد و یادش در ذهنها باقی موند.
اما سوال اینجاست، مرور خاطرات تاریخی دهه 60 چطور میتونه سبک زندگی ما رو بهبود ببخشه، حال ما رو بهتر کنه، به ما چیزای قشنگتری یاد بده؟ لطفاً همراه ما باشید. خاطرات دهه 60 رو مرور میکنیم تا سبک زندگیمون بهتر بشه. چقدر این سوال رو قبول دارین؟ چقدر با مرور این خاطرات کیفیت لحظه هاتون رو بهتر و بهتر میکنید؟
اومدین
جبهه؟ زنده باشی. کجا او را دیده بودی؟ در جبهه همه چهره ها آشناست، چرا که اغیار را بدان جا راهی نیست. همه هم پیمانان تو هستند، هم پیمانان ازلی، و آنچه بدین آشنایی گواهی میدهد فطرت است.
اگر رزمنده ها دست به قلم شدند برای ما چه می نوشتند؟
نامه بدون امضا.
بر رزمندگان کوفستیز اسلام را میبینید، عازم خطهای نبرد هستند و به پیش میروند تا کربلای حسین را آزاد کنند. یا حسین.
نامه هایی که پس از 30 سال باز میشوند.
مخاطب این نامه ها من و تو هستیم.
نامه بدون امضا.
سلام هموطن. سلام. من این روزها در سنگری مشغول نگهبانی هستم که هیچ وقت عمرم فکر نمی کردم شبی را این چنین بگذرانم. اینجا تنها سوغاتی جان انسان است. هر لحظه ممکن است تیری که نمیدانی از کجا آمده مغز مرا قلقلک دهد. آن موقع است که تو میمانی و خاطرات من که سالها بعد برایت خواهند گفت. اما من اینجا را خودم انتخاب کردم، این رسم زندگی است. چه الان که جنگ ایران و عراق است تا چه سالها بعد که تو در این کشور با آرامش زندگی کنی. همه ما آرزوهای بزرگ داریم. جنگ خیلی از لحظات عمر مرا که میتوانست در میان خانواده باشد گرفت، لحظاتی که شاید درس میخواندم، هنری یاد میگرفتم و شاید در رفاه میبودم. این را میدانم و به اینجا آمدم. رفقای ما برعکس خیلی ها که فکر میکنند کمبود امکانات غم میآورد، اینجا شادند. اینجا و این ترکش های ناخوانده چون همراه با انتخاب شخصی بودند لذت بخشند. به قول شهید منصور نظریه، خداوند را شکر، شکرت که مرا به پای خود باز خواستی، شکرت که مرا به آرزویم رساندی. تو خودت شاهدی که من آرزویم این بود، تو خودت شاهدی که من آرزویم این بود. شهید منصور نظریه دانشجو بود. اگر درس میخواند شاید الان استاد دانشگاه شما میبود. اما او با لبخند رفت. من در این نامه که 35 سال بعد تو میخوانیش میخواهم یک جمله بگویم: قدر روزهایی که در آن هستی را بدان، مسیرت را خودت انتخاب کن و به احترام نعمت انتخاب که خدا بهت داده لبخند بزن. به امید روزهای لبخند. اول اردیبهشت 1365.
ممنون که با برنامه خمسه خمسه همراه ما بودید. امیدوارم که شادی دلتون در غبار زندگی روزمره کم رنگ نشه. تا برنامه بعد و یادی از اون روزهای زیبا، خدا نگهدار.
به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
صدای ما را از ایران، تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو سبا میشنوید. عزیزان شنونده، نشانی پایگاه اینترنتی ما رادیو سبا نقطه آی آر. باور به هر چیز از آن یک اتفاق می سازد. کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش به دنبال می آید. هر ثروتمندی توانا نیست، آدم توانا انسان دوست و بخشنده است. ناتوان لبریز از واژه‌های ناامید کننده است. همیشه کسانی هستند که پرواز تو را نمی‌خواهند. تو به پرواز فکر کن، نه به آنها. عقاب هم در ابتدای پرواز پرپر می زند، اما هنگامی که اوج می گیرد دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارد. درود به تو شنونده گرامی رادیو سبا. پس از شنیدن آگهی بازرگانی دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه زنده سباهنگ رو.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
سواهنگ
یک پرنده کوچک که زیر برگ ها نغمه سرایی می کند برای اثبات خداوند کافی است. به نام یگانه خالق بی